Before you listen to the sermon, read 1 Peter chapter 5. And the title of today's sermon is Elders.
We're
in the last chapter of 1 Peter.
آخرین فصل کتاب اول پتروس رو میخونیم با هم دیگه. میخوام یادآوری کنم به همه که این نامه اصلا برای کی نوشته شد. اول پتروس
chapter 1
فصل 1
and read verses 1 and 2 for a moment.
آیه 1 و 2. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکنده در پونتوس، آلاتیه، کاپادوکیه، آسیا و بوتانیه، برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح فیض و سلامتی بر شما افزون باد. درست به سمت کسانی که توی این منطقه ها زندگی
می‌کنند
و اونهایی که انتخاب شدن اشاره می‌کنه که مسیحی‌ها هستند نه یهودیان. همه این قسمت‌ها ترکیه امروزی است. فصل دو دیدیم که نوشته شده برای قومی که قومی نبودند.
Listen to the first two sermons of 1 Peter, more
details. And
of course, chapter 5 is addressing the same people. Now, this 1 Peter 5, verse 1.
اول پتروس فصل 5 آیه 1. مشایخ را در میان شما نصیحت می‌کنم. من که نیز با شما شیخ هستم و شاهد بر رنج‌های مسیح و شریک در جلالی که آشکار خواهد شد. گله خدا را که در میان شما شبانی نمایید و نظارت آن را بکنید. نه به اجبار بلکه به رضامندی و نه برای منافع نامشروع بلکه به رغبت.
Now of course the word elder has more than one meaning.
کلمه مشایخ بیشتر از یه معنی
داره. It can point to a person which has a certain age.
میتونه برگرده به یه شیخه، کسی که توی سنی هست، به اون بزرگساله رو بهش میگن شیخ محل.
Yeah, but the same term is also used for somebody who's in leadership position in the church.
و همون نام هم استفاده شده برای رهبران کلیسا.
Yeah, so this is basically speaking to the pastors of
اما اینجا
the churches in those areas.
شیخی که در مورد صحبت میکنه در مورد مسئولان و رهبران اون کلیسای اون منطقه.
Titus 1 verse 5 for a moment.
فصل 1 آیه 5 رو با هم بخونیم.
5 or 7. Which 5
or 7. بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنان که من به تو امر نمودم که شیشانی در هر شهر مقرر کنی. اگر کسی بی ملامت و شوهر یک زن باشد که فرزندش مؤمن دارد بری از تهمت هرزگی و سرکشی، زیرا که اسخف میباید چون وکیل خدا بی ملامت باشد و خود رأی یا تون مزاج یا میگسار یا زننده یا طماع سود
شرم‌آور نباشد. Paul tells Titus, hey, you need to put things in order in every city.
Titus به هر میگه که تو هر شهری همه چیز رو به قسمت خودش بذار.
Ordain elders.
رهبران و مشایخی رو قرار بده.
Yeah, and obviously this is talking about somebody who's spiritually an elder.
و داره در مورد کسایی صحبت میکنه که از لحاظ روحانی شیخ هست.
Now you don't need to be ordained to get older.
لازم نیست حتما سنت بره بالا تا شیخ کلیسا بشی.
And you see a whole list of requirements that you need to have to be able to be considered for that position.
اما یه لیست بزرگ دیگه ای هست که باید داشته باشی تا بتونی اون قسمت رو داشته اون قسمت قرار بدی.
And it was a minimum list.
لیست اولیه.
Yeah, if you like one of those on the list.
یکی از اونها را که نداشته
باشی. And the same thing, if you like one of those on the list, you can even be considered.
نمیتونی حتی انتخاب باشی، جزو نماینده هایی باشی که بتونن انتخاب
باشی.
یک زن باید داشته باشی که
multiple children
و چندین بچه.
Not unruly.
بچه هایی نه شر و شیطون.
Looking at my kids.
بچه من نگاه کنید چقدر آرومه.
Blameless.
دارن همدیگه رو بغل میکنن.
In verse 7 it says,
"Bishop."
Yeah, so a bishop and an elder are referring to the same person. Before we look at those terms a little bit closer,
there
is another term that is used for the same person, and that's the term of a shepherd or a pastor.
شبان یا کشیشه.
Go back to 1 Peter 5 and
اول پتروس فصل 5
and read verse 4 for a moment.
آیه 4 رو بخونید. همچنین ای جوانان مطیع مشایخ باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا که خدا با متکبران مقاومت می‌کند و فروتنان را فیض می‌بخشد.
So who is the chief shepherd? Shepherd?
کی رئیس مشایخ هستی؟
Jesus Christ.
عیسی مسیح.
Now if Jesus is the chief shepherd, there must be another shepherd.
Today
we normally use the word pastor.
امروز در دنیا از کلمه شبان استفاده میشه بیشتر.
So we see in the beginning of 1 Peter 5 all these different terms that are referring to church leadership.
در اول پتروس فصل 5 می‌بینیم چند تا نام‌های متفاوت نام برده شد و همه‌شون در مورد رهبری کلیسا صحبت
می‌کنه. Bishop,
شیخ
And a shepherd.
A shabbat.
Yep. Or pastor. Same word. And the Bible will use these terms to each other. And what we'll look at now is that these are points of the different aspects of this leadership role in the church. Let's start with the elder. So what does the term elder refer to? Elder, yeah. What's the term elder refer to? It simply points to a person that is not a novice. Not somebody new.
Yeah,
not something new to the faith or
یک تازه ایماندانی
new to the Bible.
کتاب مقدس رو تازه باز نکرده یاد بگیره.
Yeah, go to 1 Timothy 3.
اول تیموتائوس فصل 3 رو باز کنید.
And I read verse 1 and then stay there. We're going to read the next verses as well.
1 Timothy 3,
verse
1.
So if a man desires the office of a bishop,
اگر کسی اون قسم اون کار اسقف یا نظارت یا سرپرستی رو بخواد از
قلبش
دو تا شیش ناظر باید بی‌ملامت صاحب یک زن هوشیار خردمند خوش‌رفتار مهمان نواز قادر به تعلیم باشد نه میگسار یا خشن یا طماع منافع و نامشروع بلکه بردبار و نه جنگجو و نه پولپرست اهل خانه خود را به نیکویی اداره کند و فرزندان خیش را در کمال وقار مطیع گرداند. زیرا هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را اداره کند، چگونه کلیسای خود را نگهبانی می نماید و ننو ایمان که مبادا مغرور شده به محکومیت ابلیس بیفتد.
Yeah, so one of the requirements of verse 6 you see is not a novice, not a new person to the faith.
ننو ایمان. ایمان نباشه.
Being new is not a bad thing.
دو ایمان بودن بد نیست.
Yeah, we all started out.
هممون از دو ایمانی شروع کردیم. هممون که جایی تو بودیم.
But we don't put new people behind the pulpit.
اما اون کسی که نوه، کسی جدیده رو جلوی کلیسا قرار نمیدیم مورد کنه.
Because that's the recipe for disaster.
چون دستورالعمل فاجعه. Yeah,
God says, don't do that.
Yeah,
lest being lifted up with pride, you fall into the condemnation of the devil.
و مغرور میشه. میافتو دست شیطان.
Yeah, be careful at putting a novice, a new people,
new person behind the pulpit. یکی که تازه کاره، تازه اومده تو راه، نذارید جلوی همه که غرور بتونه زمین بزنه.
If you would do that, you're just setting them up for failure.
یعنی اگه تو یه نفری که تازه ایمان آورده رو جلوی کلیسا قرار بدی، قرار گذاشتی که نابود بشه.
And putting him in a place of danger.
تو جای خطرناک گذاشتی چون ممکنه اونجا حمله بشه.
Things can go to his head. You can prideful and fall.
میتونه سرش غرورش بالا بره و باعث بشه که زمین بخوره بیفته.
And everybody
و همه بیفتن زمین.
Yeah,
همون
because
چون اون گروهی که باید قوم خداوند هستن و باید اون مراقبشون باشن.
Maybe they are led in all kinds of false doctrines.
شاید درهای غلط ببینن و به جاهای دور اشتباه برسن.
Yeah, and the person itself, life can be destroyed.
حتی اون یه نفر خودش هم که این کارو میکنه میتونه زندگیش کلن نابود
بشه. Yeah, if you would have asked me a couple years ago, 4 years ago, for example, I would have been much more inclined to send somebody out earlier. I'm sure it's something
like that. اول از همه کسی که خیلی هم جوان و نویمان بود خیلی راحت میگفتم بره و کلیسا برای
کنم. Yeah, and I'm all for starting churches all over the place.
من واقعاً مشتاق شروع کردن کلیسا در همه جای دنیا هستم.
Let's do that with people who actually qualify according to the Bible.
اما با کسایی این کارو شروع کنیم که طبق کلام خداوند انتخاب شده.
One who is spiritually an elder.
کسی که از لحاظ روحانی شیخه.
Yeah, and of course qualifies all the qualifications.
و بتونه اون همه صفاتی رو که لازمه رو داشته باشه.
Not a novice.
در حقیقت یک نوع ایمان نباشه.
Then the second one, the bishop. And a term simply means overseer.
اسقف یعنی ناظر.
And it refers to that there's somebody who leads the church.
در مورد این صحبت میکنه که نفر نظارت میکنه به کلیسا.
Who oversees what's going on there.
نگاه میکنه ببینه چه اتفاقی توی کلیسا.
Now of course the head of the church, the local church is Christ.
در این کلیسای محلی عیسی مسیح.
Yeah, but the bishop, the overseer, oversees that flock.
اما اسقف اون کسیست که بالای اون گله رو نگاه میکنه.
Yeah, he assists Jesus being the head, being the representative.
کمک میکنه به عیسی مسیح که رهبریت کنه کلیساشو توی زمین.
The assistant pastor, the assistant shepherds.
شبان اعظم عیسی مسیح، دستیاراش شبانایی هستند که توی کلیسا هستند.
And somebody who leads the church needs to be capable to rule.
و کسی که رهبر کلیسا باید رهبر باشه.
You have to make decisions on what goes on and what doesn't go on.
یعنی بتونه تصمیم گیرنده باشه، نه دوزل باشه.
You have to set the course of what the church is going to do, how the church is going to serve God.
تصمیمات اصلی کلیسا رو بتونه خیلی راحت بگیره، نه اینکه دوزل باشه و نه اینکه تصمیم گیرنده باشه.
Yeah, so to lead the charge and sharing the gospel.
بتونه برای بشارت دادن و رهبری کردن رهبریت کنه.
Go to 1 Timothy 3, 4, 5.
اول تیموتائوس فصل
1 Timothy 3:4-5.
اهل خانه خود را به نیکویی اداره کند، فرزند خویش را در کمال وقار مطیع گرداند. زیرا هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را اداره کند، چگونه کلیسای خدا را نگهبانی می‌نماید؟
So this qualification points to that capability.
این نشون میده آیا کسی قادر رهبر باشه نه؟
If you're not able to rule your own house,
اگر رهبر خانواده خودت
نیستی, you don't better take care of the church of God.
پس نمیتونی رهبر کلیسای خدا باشی.
Yeah. For example, when your children are unruly.
اگر بچه‌هاتون شورشگرن,
then you're not able to take care of your own family.
پس نشون میده که بچه‌تون نتونستی تحت کنترل رهبری خودت قرار بدی, چجوری میتونی کلیسای خدا باشی؟
Yeah, you don't qualify. Yeah, because the elder, the bishop, the pastor, has to lead, has to rule. And it's one of the things he does. Hebrews 13:7. Remember them which have ruled over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation.
رهبران خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند به خاطر دارید و سرانجام رفتار ایشان را ملاحظه کرده از ایمان ایشان پیروی نمایید.
Yes, so the one who leads the church, the pastor, has to rule over you in spiritual sense. And the Bible tells you to submit to that leadership. Go to Hebrews 13:17.
رهبران خود را اطاعت کرده مطیع باشید، زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما را می کنند، چون که حساب خواهند داد که آن را به خوشی و نه به ناله به جا آورند، زیرا که این به نفع شما نیست.
Now of course you could leave the church any moment you want.
هر زمانی که دلت بخواد میتونی از کلیسا بری.
Yeah, but if you commit to be part of a church.
اما اگر تصمیم گرفتی عضو یک کلیسا باشی.
Yeah, the Bible tells you to submit to that leadership.
کتاب مقدس میگه به اون رهبریت کلیسا زیر پوشش اون رهبریت کلیسا.
Yeah, and if you cannot submit to the leadership for whatever reason.
اگر نمیتونی زیر رهبریت کلیسا باشی به هر دلیلی.
Then find another church.
پس دنبال کلیسایی بگرد که بتونی باشی.
Now the third term we use was the pastor. And it points to the fact that the pastor is responsible for feeding the flock.
و این نشون میده که اون شبان یا اون پستر مسئول غذا دادن به گله خدا.
And it's kind of feeding doesn't involve a kitchen.
و اون غذا دادن آشپزخونه لازم نداره.
Yeah, feeding the flock spiritually.
از لحاظ روحانی غذا دادن.
With the word of God.
با کلام خداوند غذا دادن.
With the meat of the word.
با گوشت کلام خداوند.
And this is really the focus when we gather together.
وقتی دور هم جمع میشیم واقعا باید این تمرکز رو نگاه
yes,
ما
we have fellowship, we بله ما شرکت داریم
با هم دعا میکنیم با هم دیگه ترکیب
yeah.
میکنیم
but the focus is to share with the word of God.
دلیل دور هم جمع شدن شنیدن کلام خداوند است.
Now the worship leads us to a place where we are filled with the Spirit.
پرستش ما رو آماده میکنه در جایی قرار میده که آماده باشیم که کلام خدا رو دریافت کنیم. آماده باشیم که بتونیم کلام خدا تو قلبمون بشینه.
Ephesians 5.
افسوسیان فصل 5.
Verses 18 and
19.
And be not drunk with wine, wherein it is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord.
5:18 and 19. با دعا و التماس تمام در هر وقت از روح دعا کنید، برای همین که به اصرار التماس تمام برای همه مقدسین بیدار باشید و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا به گشادگی زبان راز انجیل را به دلیلی اعلام نمایم.
Yeah, worship makes you ready.
پرستش شما را آماده می‌کند.
Ready for the word of God.
که آماده باشیم که اون کلام خداوند دریافت کنیم.
And we spend most of the time of the service in the Word.
و موعظه ما معمولاً کلیسا بیشتر وقتش رو موعظه می‌گذره.
Yeah, we read a chapter.
یک کلیه فصل رو هر هفته می‌خونیم.
And the sermon is not some 20-minute feel-good message.
و این موعظه‌مون 20 دقیقه نیست که فقط احساس خوب بکنی و تموم شه.
No, it's usually like more than 45 minutes.
We start 45 minutes. And
it's full of Bible doctrine. That's what needs to be fed. We need the word of God. And the meal needs to be diverse. That we get all the nutrition of the word. Yeah, we are to teach the whole counsel of God. Not just what is popular. Not a message of grace and love every single week. No, we are to deal with all the topics in the Bible. And unfortunately, in the many churches, if you would ask about certain topics, you'll be referred out that you need to go to Bible school.
میگه برو دانشگاه که در مقدس یاد
بگیری. I don't believe that for a second.
من اینو قبول ندارم.
And that's absolutely wrong.
این اشتباهه.
It's the job of the church.
وظیفه
yeah, the pastor.
وظیفه شبان کلیسا.
To teach the whole counsel of God.
که کل کلام خداوند رو
درس بدی. Acts 20.
دانشگاه.
Acts 20:27. Where Paul says, "For I have not sent to declare unto you all the counsel of God."
زیرا که اعلام نمودن تمامی اراده خدا به شما کوتاهی نکردم.
Yeah, I want everybody in church to be able to recognize false doctrines, to be able to debunk false doctrines. Yeah, opening up the Bible and showing that this is what the Bible says. Yeah,
then
we get established in our faith.
Then
we come into unity of the faith.
That
we're not tossed to and fro by every wind of doctrine. And we live in a day and age where many winds are blowing.
توی دنیای زندگی میکنیم که بادها و طوفانهای زیادی از هر جهت میاد.
That's why different titles that are used for church leadership point to different aspects.
و همه موضوعاتی که استفاده میشه در هر کدومشون یک قسمت دیگر رو نشون
میده. Yeah, but they're all terms from the same office for the same person.
اما همهشون صفت ها و اسمایی هستن که در مورد یه نفر
صفت ها. And normally we use the word pastor.
اما معمولا تو کلیسا کلمه شبان رو
استفاده. Yeah, we don't use bishop.
اسقف استفاده نمی کنیم.
And I guess because it has a negative ring to it, so it kind of points you to the Catholic Church.
بخاطر اینکه اسقف یه یادآوری از کلیسای کاتولیکه برای
کلیسا. Yeah, that would be a proper term because the Bible.
اما اگه اسقف هم بگه اشکال نداره چون کلام خداوند اسقف رو اعلام کرد.
Yeah, so when you read these terms in the Bible, it all points to the same person.
اما هفتین صفتها و این قسمتها رو میخونی همشون در مورد یک نفر.
So now we have this clear.
حالا که همه اینو درک کردیم.
Let's go back to verse 1.
برگردیم به آیه 1.
Yeah, since it's short chapter, I have some more time to go a little bit more today.
چون فصلمون یه مقدار کوتاه، میتونم یه مقدار عمیق‌تر در مورد.
So read verse 5.
اول پتروس فصل 5.
Verses 1 to 3 again.
یک چپتر دوباره. مشایخ را در میان شما نصیحت میکنم. من نیز با شما شیخ هستم. شاهد بر رنج‌های مسیح و شریک در جلالی که آشکار خواهد. گله خدا را که در میان شما شبانی نمایید و نظارت آن را بکنید، نه به اجبار بلکه به رضامندی و نه برای منافع نامشروع بلکه به رغبت و نه چنان که بر میراث خداوندی را بکنید بلکه بر گله نمونه باشید تا وقتی که شبان اعظم ظاهر شود تاج ناپشمردنی جلال را بیاورد.
Yeah. Besides that, there are these three aspects of the leadership of the church in these verses. There are also three wrong motivations given to want to become a pastor.
And the first
one is being forced into it.
یه اولیش اینه که مجبور بشی این کارو بکنی.
But who said not by constraint but willing.
نه اجبار بلکه از ته قلب.
Yeah, being forced into.
اجباری نیست.
Into this is a bad motivation.
کسی که اجباری بخواد شبانی کلیسا باشه واقعا اشتباه.
Now sometimes parents push for this because they have some background where their pastors in the family.
بعضی وقتا پدر و مادرها بچه‌هاشون رو وادار می‌کنن و دوست دارن
بچه‌هاشون
بعضی وقتا زن خونه ممکنه وادار کنه
شوهرشون کار بکنه.
اجباری رفتن به اون سر هیچ وقت دلیل درست
نمی‌ده.
اول تیموتائوس فصل 3 آیه 1 خوندیم.
Yeah, this is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desires a good work.
کسی که از ته قلب بخواد اون رهبری رو، این دفتر رهبری رو داشته باشه، واقعاً خواست قلبی درست
داره. It's something that you want to do.
چیزی که باید از ته قلب بخواد.
Yeah, you need to be willing to do it.
باید بخوای که انجام بدی.
Not be made to do it.
نه اینکه مجبور بشی انجام بدی.
So let nobody pressure you in that direction.
هیچ کسی وادارت نکنه تو رو به اون سمت ببره.
Yeah, it has to be something that you want.
باید چیزی باشه که از ته قلب بخواد.
But what is the right reason?
جواب درست.
That you desired it. From your heart.
از اینه که از ته قلبت بخواد.
You have to serve God in this capacity.
که خداوند رو خدمت کنی در این قسمت.
Yeah, there are many other ways to serve God.
خیلی راه‌های دیگه هم هست که خداوند رو خدمت کردن. فقط شبانه کلیسا بودن. یکی از راه‌ها شبانه کلیسا بودن.
The second wrong reason.
دومین دلیل اشتباهیه.
To become a pastor.
که شبانه خداوند.
Doing it for the money.
اینه که به خاطر پول داره.
Yeah, also verse 2. Not for filthy lucre. But of a ready mind.
نه برای منافع نامشروع بلکه به رغبت.
There are people who are pastors because they want a nice paycheck.
بعضی از دنیا هستن که شبان کلیسا میشن چون میخوان حقوق خوبی بگیرن.
And that's a really bad reason.
دلیل خیلی اشتباهیه.
Yeah, this will be the kind of pastor that will avoid certain topics.
اون شبانا شبانایی هستن که جرأت نمیکنن در مورد همه موضوعات صحبت کنن.
They don't want to offend people.
چون اون کسایی که قرار حقوقشون رو بدن نمیخوان ناراحت.
Especially of those who pay most of the gift.
مخصوصاً اون که بیشتر دهیت میده، اون که بیشتر هدیه میده.
Yeah, because less people means
تعداد کمتری از کلیسا بیان، یعنی درآمد هم کمتر خواهد.
And I know of people under situations in the church in Holland that I know.
من کسایی رو میشناسم که کلیسای هلند که
تو where some of the biggest givers, business people, they walk up to a group of elders, it's a different congregation, but
میرن به گروه رهبرای کلیسا
to pressure the pastor
که وادار کنن شبان کلیسا رو
to stop preaching on certain days
در مورد موضوع صحبت نکنن
yeah, or to preach something specific
یا چیز دیگه ای رو اعلام کنن
that is not a good idea
و این واقعا چیز نظر خوبی نیست
yeah, you don't want to kind of compromise the truth of the money
دنبال شبانی نمیگردیم که حقیقت رو جایگزین پول کنه.
Yeah, you don't want them faster than the mindset
of
what you can get out of you.
چه جوری میتونه از تو بیشتر درآمد داشته باشه.
And sometimes even the pastors steal from the offering.
و بعضی وقتا شبانهای کلیسا هستن که از هدایای کلیسا میدزدن.
And I hear these stories and I wonder.
داستانها رو میشنوم تو دنیا و میگم.
Is there no fear for God? Because God sees that.
از خداوند در هیچ کسی وجود نداره. چون خداوند همه اینها رو میبینه و بعد خداوند جواب بده.
Is it right for a pastor to receive a salary?
آیا یک شبان اگر حقوق بگیره اشکال داره؟
Yeah, the Bible says don't muzzle the ox.
Yeah,
but I don't believe it should be a salary so he can live a luxurious life.
اما ایمان ندارم یه شبانی باید یه درآمد بلندی بزرگی داشته باشه که زندگی لوکس و خیلی بلندی باشه.
And our situation that churches are too small to even pay salary for a pastor.
بعضی وقتا کلیساها کوچیکه که نمیتونن هزینه شبانه
کلیسا
رو بدن. و اون شبانه کلیسا کار میکنه که بتونه درآمد داشته
باشه. And it's fine too.
اونم مشکل نداره.
We are like that.
ما کلیسامون اینجوری هست.
Yeah, the money should never be the reason.
پول نباید دلیل هیچ وقتی باشه.
Yeah, for you to desire to leave the church.
که تصمیم بگیری که رفتن کلیسا.
What is the right motivation?
تصمیم درست چه زمانی هست؟
You have a ready mind.
که فکر آماده داری.
A mind that just wants to serve.
فکری که واقعا میخواد فقط خدمت کنه.
Yeah, not caring if you get anything in return.
و مهم نیست براش که آیا نیازش برآورده یا نه.
There's a third reason.
سومین دلیلی هم
to become a pastor, and that's for power.
But سومین دلیل اینه که برای قدرت به دست آوردن توان باشه.
Let me continue there in the next segment.
و در قسمت دوم موردمون در مورد اون قسمت